صبحتون به خیر و نیکی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به ساعت 6:30 رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا صبح و گفتگو رو تقدیم شما کنن.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی آغاز، یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویایت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 16 مرداد 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و البته خوشحالیم که شما هم همراه ما هستید، کنار ما هستید، شنونده ما هستید تا انتهای برنامه، حوالی 8:25. صبح گرمتون به خیر باشه. صبح وقتی آغاز میشه همه انتظار یک خنک های صبحگاهی رو دارن، اما خبری نیست فعلا. انشالله که روز به روز به سمت خنکی بریم، یه مقدار کمتر بشه و ما هم بگیم صبح خنکتون به خیر باشه. براتون روز خوبی آرزو میکنیم، انشالله که همراه با سلامتی باشه و رو به سوی موفقیت. انشالله ما هم با موضوعات مختلف و متنوعی که در نظر گرفتیم در خدمت شما هستیم. شما هم همراه ما باشید و حتما در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید، قضاوتتون رو برای ما ارسال کنید، قانع شدن یا نشدنتون رو هم ارسال کنید از طریق راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. البته اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه که دوست دارید در برنامه مطرح بشه، به صلاح میدونید موزلی هست، مشکلی هست، سوالی هست، اون رو هم برای ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم و با کارشناسان، میهمانان، مسئولان و حتی نمایندگان مجلس براش پاسخ بگیریم. لیست موضوعات رو که نگاه میکنم طیف متنوعی از موضوعات مختلف درش هست، از اقتصادی تا فرهنگی تا سیاسی و حتی مسائلی که در بطن جامعه به عنوان خبر روز داره ازش یاد میشه و عنوان میشه. پس حتما همراه ما باشید و از طریق راه های ارتباطی که عرض خواهم کرد ابراز نظر بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها و دریافت برنامه ها.
دوبا بوزوان ستا میش ستا براری در روز مشکه بلکم ناست بکن با کره چه کاله بگوین هف کن من سازه ای گله ای بروی خبر کن این گو یعنی چوب آزه ای گله
ای گله 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 خوزم گله 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 ای گله 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 خوزم گله 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 ای گله 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 خوزم گله 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 ای گله 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 خوزم گله گله گله
بیارین زین بیارین ناز گله گلی زوار میشه کال تو ساز بزن زنگن به وازنه گله شاد و آهود بی عروس من دیر سازنه گله
ای گله
بیاری زین بیاری ناز گله کنی سوار میشه کال تو ساز بزن زنگن به وازنه گله شاد و آهود بی عروس من دیر سازنه گله
شش و 39 دقیقه هست. خیلی خوش آمدید به سپر گفتگوی امروز و میخواییم اولین موضوع رو تقدیم حضورتون کنیم با عنوان کلاهبرداران اینترنتی در پیام رسانهای داخلی. میخواییم ببینیم که کلاهبرداران اینترنتی چقدر پاشون به پیام رسانها باز شده یا اینکه چه میزان تا چه میزان میتونیم جلوی این رو در پیام رسانها بگیم، جلوی کلاهبرداری های اینترنتی رو. جناب آقای مرادی، مدیریت محترم پیام رسان سروش پلاس، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی سلام.
سلام، عرض صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مرادی بفرمایید که اوضاع احوال پیام رسان سروش در باب مقابله با کلاهبرداران اینترنتی چه شکلی هست و چه نحو هست و چه صورت هست؟
خب همونجوری که شما فرمودید، مدتیه که روی پیام رسان‌های داخلی که فعالیت زیاد شده، موضوع کلاهبرداری هم مطرح شده و در واقع این مدل کلاهبرداری که با استفاده از پیام ها هستش در واقع در روی پیام رسان اتفاق میفته. اما خب اتفاقات مختلفی ما انجام دادیم که بتونیم اینها رو کمتر کنیم. راه‌های مسدود سازیشون خیلی فوری هستش، کاربران با گزارش میتونن خیلی سریع ما رو مطلع کنن. یه سری اقدامات هم هست که به صورت فعالانه میتونیم در واقع انجام بدیم که اینها رو کمترش کنیم.
اصالتا حضور کلاهبرداران در یک نرم افزار، یک برنامه کاربردی رو میشه به عنوان ضعف اون دونست یا خیر؟ با این توضیح که طبعا توی همه حالا عنوان پلتفرم معادلش، شما میدونید معادل پلتفرم چیه؟
ما همون نرم افزار میگیم، پلتفرم یه بستر میگیم،
برنامه کاربردی نرم افزار بستر. توی هر بستری حضور یک سری کلاهبردار که توی همه بسترها حضور دارن، حضور فعال و ماشاءالله حضور پیش قدمی هم دارن، پیش رویی هم دارن، و این صحبت بر سر این هستش که توی فضای مجازی بر بستر نت، بر بستر پیام رسان ها حضور دارن. آیا میشه به صرف حضور کلاهبردار یا کلاهبرداری در یک بستر اینترنتی بگیم که اون بستر ضعیف هست، ناتوان هست، ناکام هست یا خیر؟
ببینید به نظر من میشه گفت خیر، به دلیل اینکه این مدل کارها همیشه بر اساس ماهیت در واقع اون بسترها شکل میگیره و همیشه بوده و احتمالاً ادامه خواهد داشت. اما آن چیزی که موجب ضعف خواهد بود این که شما نتونید در مقابلش اقداماتی انجام بدید یا در رابطه با کاهشش و به نوعی به صفر رسوندنش شما برنامه‌ای نداشته باشید. قسمت اولش که من فکر کنم خیر هستش و حضور دارن، به هر حال سرمایه گذاری سنگینی هم شده روی مدل های در واقع کلاه برداری که حالا بر اساس پیام و پیامک هستش.
آخه این کلاه برداری، من میونه کلمه تو میم، این کلاه برداری توی حالا بستر پیام رسان ها که هیچ، بر بستر خود تلفن های همراه هم وجود داره. مثلا میان روی خط ثابت موبایل همراه، تلفن همراه میان پیامکی میدن یا از همون بستر تماس میگیرن. خب پس الان ما باید این تلفن همراه رو بذاریم کنار با فرمانی که دوستان میدن.
من همین خواستم خدمتتون عرض کنم که اساس این کلاهبرداری که رایج شده بر اساس پیامک هست. یعنی اگه شما دسترسی پیامک گوشی رو در واقع از این کلاهبرداران بگیرید هیچ اتفاقی دیگه نمیفته و اون پیام رسان یا کلا بستر اینترنتی یه فضایی هستش که به شما به اینا اجازه میدید که به پیامک هاتون دسترسی پیدا کنید. یعنی مثلا یه پیامی از شما ارسال میشه، با نصب یه بسته یا باز کردن یه در واقع لینکی یه بدافزاری روی گوشی شما نصب میشه و دسترسی پیامک گوشی شما رو در واقع میگیره که باید این اتفاق جلوش گرفته شه. یعنی ما باید URL های در واقع نامربوط رو حذف کنیم یا اجازه ارسال چه پیام هایی ندیم یا کلن
میشه.
یه سری راه ها داره. مثلا ما یه راهی که شناسایی کردیم فعال سازی در واقع پیام رسان ها رو در واقع به جای اون که با پیامک باشه، یعنی شما موقعی که میخواید وارد پیام رسان بشید یه پیامک دریافت کنید اون کد فعال سازی رو، مثلا با یه تماس این کد فعال سازی رو بگیرید و دیگه پیامکی نباشه که بخوان دسترسی داشته باشن در واقع به
یه زمانی در
شماهای شما
در پست های بر نامه های الکترونیکی، ایمیل های بله. هر جوریش رو بخوایم بگیم، معادلش هم بگیم باز انگلیسی هست، بگیم نامه الکترونیکی، خود الکترونیکی هم باز انگلیسی هست. به هر حال توی ایمیل ها همین اتفاق میافتاد. اگر شما میخواستید دسترسی پیدا کنید یا به شما پیامک میدادن یا اینکه این گزینه فعال بود که میتونیم با شما تماس بگیریم، یک تماسی گرفته بشه و اون پیامک خونده بشه، اون شماره خونده بشه. بله. این منظور شما همین هست با این تماس
بله.
گرفتن
فعال سازی پیام رسان در واقع با شما تماس گرفته بشه اون کد خونده بشه دیگه پیامک براتون نمیاد، چون پیامک وقتی تو گوشیتون هست اون کد فعال سازی هم هست، بعد به کد فعال سازی شما دسترسی پیدا میکنه. این بستر در واقع اساس این کلاهبرداری هست و جلوگیری از این اتفاق موضوع رو در واقع میتونه تا حد خیلی خوبی کاهش بده. اما این اتفاق هست و در واقع از هر بستری، حالا نه فقط پیام رسان، اینها بتونن به گوشی شما دسترسی پیدا کنن و اون بدافزار نصب بشه و در واقع اون بخش پیامک شما رو تحت کنترلش بگیره، شما با اتفاقاتی که در واقع میفته رو انجام میده. حالا از پیامکاتون سوء استفاده میکنه، پیام ارسال میکنه تو بسترهای مختلف
بله.
و و ادامه اتفاقاتی که حالا آشنا هستم.
این رو از این بابت کردم که در گذشته پیام رسان‌های قبلی خارجی که بودن هم به عنوان نقطه ضعفشون این رو مطرح می‌کردن که آقا کلاهبرداری داره از این طریق صورت می‌گیره، پس ناامن هست، پس هر بستر امکان وجود کلاهبردار، یعنی هر بستر ارتباطی توش امکان حضور کلاهبردار وجود داره، از قضا کلاهبردارها یک دو گام از کاربر عادی هم جلو هستن، دو گام که چند گام جلو هستن. این موضوعی که شما فرمودید راجع به همه گوشی ها صادق هست، یعنی فرق نمی کنه اندروید باشه، آی او اس باشه، آیفون باشه یا سامسونگ باشه یا هر گوشی دیگه ای؟
ما بیشترین اتفاقی که داره میفته رو گوشی های در واقع اندرویدی هست، ولی خب نه فرقی نمی کنه. و خدمتتون عرض کنم که من واسه بخش بدافزارهایی که به صورت در واقع نصب یک برنامه اتفاق میفته خدمتتون عرض کردم، یه دسته دیگه از کلاهبرداریه که خیلی کلاهبرداری مثلا تو بخش کسب و کار هست، یه اتفاقاتی که اینها به صورت خودکار نیستش. برای اینها خب روی پیام رسانه داخلی یه سری گام ها رو ما جلو هستیم. مثلا اگر کسب و کاری اتفاق بیفته، ما مثلا در اون کانالمون یه پرداختایی داریم، کسب و کاری که فعالن با 24 ساعت اختلاف در واقع هزینه ها رو تسویه میکنی،
کمک حال سازمان مالیاتی بیشتر.
این خیلی این باعث میشه که در واقع هر کسی اگر خدای نکرده بخواد کلاه برداری کنه و حالا کالایی که فروخته یا خدمتی که فروخته رو دست کاربر نرسونه، ما اونجا بتونیم کنترل کنیم. کلاه برداری که از این جنس هستن خب تو پیام رسانه داخلی خیلی در واقع کمتر هست و یه دسترسی هست، چون به هر حال ما یه پشتیبانی داریم، اینجا ما رو میتونن پیدا کنن، در ارتباط هستن. این یک مزیت رقابتی نسبت به پیام رسانه خارجی میشه. اما تو اون بخشی که در واقع حالا به وسیله پیامک هست یا به وسیله نرم افزارهای خودکار هستش که میاد نصب میشه، اون دیگه فرقی نمیکنه. حتی ممکنه که اصلا پیام رسان نباشه، به صورت پیامک بشه یا تو بستر اینترنت این اتفاق بیفته.
با توجه به این نکته پس میخوایم تاکید کنیم که فرقی نمیکنه گوشی حالا آیفون باشه غیر آیفون باشه، امکان هک شدن و امکان دسترسی کلاهبردار وجود داره، میتونن این کارو انجام بدن و برای شما هم گزارش شده همین موضوع که فرقی نداره توی گوشی های مختلف.
باید داره گزارش میشه که چون لینک های مختلفی هست، اما ما بیشتر قربانی ها اون تو بحث نصب در واقع بدافزارها گوشی های اندرویدی هستن، حالا ولی در هر بستری امکان پذیره.
و باز برگردیم سر شماره های تلفن. این که ما امکان هر کسی که وارد پیام رسان میشه طبعا از خودش یک اثر شناسایی هویتی به جا گذاشته، یک احراز هویتی شده، این رو همسان میخوایم بکنیم با اون نکته ای که در تلفن های عادی هم تماس صورت میگیره. همین رادیو گفتگو بارها از طریق یک شماره موبایلی تماس گرفتن تلفن همراه و گفتن که مثلا شما برنده شدید، طرف هم حالا یا کلاهش برداشته شده یا بر نداشته. وقتی که گزارش میکنیم میبینیم که این شماره یا دزدی هستش، سرقتی هستش، امکان دسترسی به صاحب تلفن وجود نداره، یا صاحب تلفن اون سارق نیستش، گوشی ازش سرقت شده، سیم کارت ازش سرقت شده. توی پیام رسان داخلی با این موضوع چطور برخورد میکنید؟ یعنی اگر مراجعه کنید احراز بر اساس احراز هویت ببینید که طرف نیست، خودش نیست، اصیل نیست، اون وقت چه کار میشه کرد؟
اینها دیگه وارد مراجع در واقع قانونی میشه، همون اتفاقی که حالا توی تلفن میشه. البته من حالا تا به امروز گزارش این چنینی که به وسیله در واقع تماس صوتی یا تصویری اصلا سروش فلاس کلاه بردی داشتیم،
نه اون میشه رو تلفن ها هستش،
نداشتیم ما در واقع.
نه عرضم رو تأکید عرضم رو اون قسمتی بود که پشتش کسی نیست، تهش کسی نیست. یعنی ما وقتی که در حالت عادی تماس مراجعه میکنیم میبینیم که شخصی پشتش نیست، در پیام رسان داخلی هم همین اتفاق امکان داره بیفته. یعنی اینکه ما میبینیم میخوایم سراغ احراز هویت بریم، به انتها که میرسیم، به سر خط که میرسیم، میبینیم که این سیم کارت یا سرقت هست یا دزدی هست، بر اساس اون اومده وارد این نرم افزار، وارد این پیام رسان شده.
به هر حال همونطور که تو موضوع تماس رسیدید در واقع اتفاقات و مراجع قضایی پیگیری میکنه، اینجا هم کاربر میتونه از مراجع قضایی پیگیری داشته باشن. اما خب یه سری مواردی که شما فرمودی هم در واقع اینجا اتفاق میفته و
وجود داره.
اما خب شکر خدا تا الان ما چنین شکایتی نداشتیم.
و بفرمایید که اساساً آنچه که به عنوان ماموریت امنیتی ایمنی پیام رسان به ویژه سروش پلاس مطرح شده چه هست؟ به عنوان ماموریت امنیتی چه برای خودش لحاظ کرده؟
ببینید آن چیزی که به لحاظ در واقع حالا امنیت و این وسط مثلا کنارش حریم خصوصی هم معمولا مطرح شده برای پیام رسان ها، اساس کار ما میشه و رسیدن به نقطه ای که ما از سمت کاربر رضایت 100% به معنای واقعی رضایت 100% داشته باشیم، هدفی هستش که تعیین شده و در اینه که کوچکترین مشکلاتی اینجا کسب و کار ما رو ممکنه که نابود کنه. همین ما همیشه سعی داشتیم کیفیت ایدئال 100% داشته باشیم و مواردی که مطرح میشه حالا راهکارهای فنی و غیر فنی رو پیش میگیریم که انشالله اگه موضوعی هم بسترش فراهم میشه، مثل این اپلیکیشن هایی که الان نصب کردنش رایج شده با یه پیامی مردم رو دعوت میکنن یک در واقع اپلیکیشن یا یه پلتفرم بعد افزار رو نصب کنن، این حالا هم جلوشو بگیریم.
متشکرم جناب مرادی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خیر میگیم و با حضرت علی خدافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا
نگهدار. پیروز باشید، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
توی خبرها درباره ریزش ساختمان در جنوب شهر تهران زیاد شنیدیم. این خبر زیاد دست به دست شد. برای دسترسی به خبر موثق و آخرین اخباری که میتونه موثق باشه هم صحبت میشیم با جناب آقای مرادی. جناب آقای اسخای میکنم جناب آقای ملکی اسخای میکنم جناب آقای ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی. آقای ملکی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمت شما عرض بکنم که من همین الان به همراه سایر همکارانم از مقابل این ساختمانی که تخریب شده باشم و صحبت میکنم. در ادامه ی حادثه که روز گذشته ساعت 12:24 ظهر روز گذشته اتفاق افتاد و چندین باب ساختمان در حوالی منطقه خلازیر شهرک احمدیه تخریب شد، 6 ایستگاه آتش نشانی به همراه چندین دستگاه خودروهای سنگین پشتیبانی و همچنین عوامل ستاد بحران شهرداری منطقه و هلال احمر، نیروهای انتظامی و اورژانس همه در محل حاضر شدند. خود شهردار تهران هم از دقایق اولیه در محل حضور داشت. اگر اشتباه نکنم 5 ساختمان، چون چندین ساختمان تخریب شده روی هم دیگه و دقیقاً مشخص نیست، ولی اعلام می‌کنن 5 ساختمان در کنار هم دیگه که معمولا 6 طبقه هم بودن، همه ساختمان‌ها در حال ساختن، هیچ کدوم از ساختمان‌ها کامل نیستن و همه در حال ساخت هستن، به یک بار تخریب شده. نکته که لازم به ذکر اینه که تو این محل من نگاه می‌کردم دیروز که از ابتدا من خودم که تو محل بودم، این محل تمام ساختمان‌هاش در حال ساخت، یعنی حتی من واقعا یک ساختمون رو ندیدم که کامل بوده باشه و بهره برداری شده باشه و سکنه در این حضور داشته باشن. تمام شاید بیش از 40-50 دستگاه ساختمون رو می‌بینم که همه‌شون در حال ساخته، که همین نکته خودش در واقع جالبه که توی یک محل به یک بار ظرف چند ماه تمام ساختمان ها خیلی با سرعت بالایی شروع میکنن به ساخت ساز کردن. حالا من تخصص مهندسی ندارم ولی واقعا نیاز به بررسی داره که اینجور با این سرعت خیلی مهندسی اصولی ساخته میشه یا نه. خدمت شما عرض کنم چندین ساختمان تخریب شده بود و هم در دقایق اولیه در قسمت شرقی موفق شدیم 2 نفر رو از زیر آوار زنده خوشبختانه خارج بکنیم و در ادامه با بریدن قطعات سنگین سازه‌های فلزی که مانع فعالیت خودروهای سنگین مکانیکی میشد، اونا رو برش شدیم و لودر و ویل مکانیکی و جرثقیل موفق شدن به بخش داخلی آوار نفوذ پیدا بکنن و کار آوار بعدی رو با سرعت خیلی بیشتری شروع کردن، پیشرفت کردن. در ادامه در مدت زمان کوتاهی موفق شدیم 3 نفر رو در قسمت جنوبی آوار از زیر آوار خارج کنیم که متاسفانه هر 3 نفر فوت شده بودن. بعد از اون عملیات در قسمت شمالی آوار ادامه پیدا کرد و حوالی ساعت 11 شب گذشته بود که 1 نفر دیگر رو هم در قسمت شمالی آوار موفق شدیم خارج بکنیم که ایشون هم جان خودش از دست داده بود. تا به این لحظه 2 نفر زنده از زیر آوار خارج شدن و 4 نفر هم جان خودشون از دست دادن. تقریبا ضلع جنوبی و شمالی منطقه آوار تقریبا آوار برداریش به پایان رسیده و ما در قسمت‌های میانی مشغول بریدن سازه های فلزی سنگین حاصل از آوار روی آوار هستن که اونا رو برش بدن و مشغول آوار برداری بشن که اگر کسی دیگه مونده باشه بتونن به اون فرد هم دسترسی پیدا بکنن.
انشاءالله
عملیات در طول شب بدون وقفه انجام شد و در طول واقعا بدون حتی یک ثانیه تعطیلی نیروهای امدادی و آتش نشانان کار خودشون رو بدون وقفه انجام دادن. انشاءالله در هم با همین سرعت هم که سرعت خوبی هم هستش کارداری پیش میره که اگر دیگه کسی دیگه مونده باشه بتونیم اون رو هم سریعا دسترسی پیدا کنیم.
توی خبرها خبر نگران کننده ای که بود این بود که از پرسنل آتش نشانی و شهرداری هم در زیر آوار ماندند، این رو تایید می‌فرمایید یا اصلاح می‌کنید؟
خدا رو شکر از همکارا، البته خب هر چی هست که در زیر آواره ما از این بابت ناراحت نیستیم، هیچ فرقی نمی‌کنه، همه از همشهری و هموطنان هستن.
بله
این که عرض می‌کنم خدا رو شکر، نه اینکه حالا حمله بر چیزا باشه که چون همکار ما نیستن برای بقیه ناراحت نیستیم، نه اصلا به این صورت نیست، ولی نه همکاران ما خدا رو شکر کسی در زیر آوار نیست. اما در این جهان من میشنوم که اعلام میکنن که از عوامل انتظامی و از عوامل شهرداری، ما اینجا دوربر میشنیدیم از دوستان انتظامی و شهرداری که میگفتن از همکاران ما در زیر آوار موندن، اما احراز هویت قطعی و معرفی هویت قطعی اساس به عهده عوامل انتظامی هست که حتما اعلام نظر خواهند کرد.
نکته که میخوام عرض کنم مال بعد هست، شاید الان وقتش نباشه، حالا با صلاحیت شما، این هستش که ما در سازه های شهر تهران و حتی شهرهای تا حالا راجع به تهران صحبت میکنیم، در بعضی مناطق این اقدامات ایمنی ندرست انجام میشه. نکته هم که شما اول فرمودید که با چه سرعتی دارن میسازن امکانات ایمنی، بنیه امنیتی و به هر حال سلامت ساختمان به چه شکل است، این نکته ای هست که شاید روند دیوان سالاری صدور پروانه رو سخت بکنه یا دیوان سالاری باعث بشه که ساخت ساختمان با کندی مواجه بشه، اما به نظر میرسه که یک جایی یه نقطه‌ای باید باشه که یک حساسیتی روی امنیت ساختمان، روی استحکام سازه داشته باشه، ما به این راحتی با فروریزی ساختمان مواجه نباشیم. اینو به من نکته آخر بفرمایید.
خواهش میکنم. البته در تخصص بنده وضعیت ایمنی ساختمان از حیث مهندسی و ساختمان مهندسی در
صرفا از جهت آتش
نیست، بله، ولی از جهت ایمنی بله قطعا موافق هستم با فرمایش جلاوالی که ساختمان همونقدر که به استحکامش رسیدگی میکنی و نظارت میکنی باید به مباحث ایمنیش هم در واقع رسیدگی بکنیم. نکته ای که وجود داره و میتونیم از دوستان شهرداری استعلام بکنیم، من اینجا فقط دارم نقل قول میکنم، مثلا در تخصص بنده نیستم، من فقط دارم نقل قول میکنم. دیروز اینجا به دفعات از دوستان شهرداری میشنیدیم، حتی مسئولان محلی همین منطقه هم، مسئولان محلی خود این منطقه هم تایید میکردن و میگفتن تقریبا همه ساخت و سازهایی که اینجا و با این سرعت داره انجام میشه در ظرف مثلا 5-6 ماه گذشته ساخت و سازهای غیر مجاز بوده و طبیعتا چیزی که غیر مجاز ساخته بشه احتمالا خیلی به بحث مهندسیش هم ورودی نمی کنن و ممکنه که از نظر استحکام بنا هم مقاومت چندانی نداشته باشه، که البته عرض میکنم اینو باید بهتره که از کسانی که در صلاحیتشون هستش پرسیده بشه.
سپاسگزارم جناب ملکی، متشکرم از همراهیتون، خدا قوت میگیم به شما و خدا.
سپاسگزارم از شما، خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
صبح شما بخیر باشه. میخوایم بریم به ستاد انتخابات کشور و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر اسلامی، دبیر و سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. توی اخبار توی این چند وقت اخیر میشنویم از رسانه‌های مختلف، از صدا و سیما، شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی که آغاز پیش ثبت نام نمایندگی مجلس